بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف ادله خودشون رو که مشتمل بر 5 دلیل بود بر بطلان بیع میت اقامه فرمودند و فرمودند که بر اساس این ادله بیع میت باطل است و هر گونه انتفاعی از میته حرام است. لکن برخورد کردیم به روایاتی که ظهورش دلالت داشت بر جواز انتفاع میته، حداقل جواز انتفاعش رو جناب شیخ از این روایات استفاده کرد و اون مکاتبه ی ابوالقاسم صیقل بود که جناب شیخ فرمود اگر نگوییم ظهور در جواز بیع دارد و مرجع ضمیر سؤال به جلود میته برمیگردد، اگر نگیم مرجع ضمیر جلود میته هست و مرجع ضمیر سیوف است نه جلود میته، حداقل جواز انتفاع از جلود میته در ضمن غلاف شمشیر از اون مکاتبه ابوالقاسم صیقل استفاده میشه. ایشون میفرمایند لکن الانصاف، انصاف اینه که اگر ما قائل شدیم به جواز انتفاع حلال از میته، اون هم یک منفعتی که مقصوده اندل اقلائه، مثل این که با این جلود میته غلاف شمشیر درست میکنن، ولو این که بگیم روایت ابوالقاسم صیقل دلالت ندارد بر این که این غلاف شمشیر به عنوان جزء المبیع بیع شده است و جزئی از ثمن در مقابل این غلاف شمشیر از پوست میته قرار گرفته است، اگرچه بگیم بر این امر دلالت نداره، اما همین که بپذیریم امام علیه السلام نهی نکردند از استفاده کردن از جلود میته در غلاف شمشیر، یعنی جواز انتفاع بردن از جلد میته را حضرت تأیید فرمودن با سکوتشون و تقریرشون، اون هم یک انتفاعی که منفعت مقصوده است اندل اقلا. خب اگر ما همین مقدار رو هم بپذیریم از روایت صیقل، برای حکم به جواز بیع کافی است. یعنی همین مقدار بپذیریم که آقا جلد میته یه منفعت مقصوده حلالی اندل اقلا دارد که مقصودتون اندل اقلا محللتون اندل شارع، همین که اینو بپذیریم مستلزم آن است که حکم بدیم به جواز بیع میته. در نتیجه جناب شیخ در این لکن الانصاف از اشکالی که گرفته بودن بر دلالت روایت صیقل دارن در واقع عدول میکنن، بر میگردن. اشکالشون چه بود بر روایت صیقل؟ اشکال جناب شیخ این بود که میگفت آقا موضوع سوال اصلا جلود میته نیست، موضوع سوال سیوف است. صیقل نامه نوشته اند، میگوید نامه نوشتند، حالا یا خودش یا هم به اصطلاح همکارانش، نامه نوشتن به حضرت که آقا انا نعمل السیوف، ما شمشیر میسازیم و غلاف این شمشیرها از جلود میته است. فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسوها بایدینا و ثیابنا، آیا حلال است برای ما ساختن آنها؟ حالا آنها مرجعش این ضمیرها به کجا برمیگردد؟ باید بحث بشه. آیا حلال است برای ما شراعشون، بیعشون، مسشون با دست ها و لباس هامون؟ امام فرمودن که لباسی برای نمازتون جدا قرار بدید. دیگه راجع به جلود میته حضرت سکوت کردن، نهی نکردن. خب جناب شیخ میفرماید استدلال بر جواز بیع جلود میته مبتنی است بر این که بگیم ضمیر شراؤها و بیعها برمیگرده به جلود میته. یحل لنا، سوال اینه آیا حلال است برای ما خریداری کردن و فروختن و ساختن جلود میته؟ اگه این باشه سوال، خب جواب حضرت با تقریری که فرمودن، سکوتی که کردن، تقریر کردن بیع و شراء جلود میته را. اما اگر گفتیم ضمیره ها برمیگردد به سیوف نه به جلود میته، آیا حلال است برای ما ساختن این شمشیرها و خریدن این شمشیرها و فروختن این شمشیرها و مس کردن این شمشیرها با دستامون در حالی که این شمشیرها به میته خورده، اصابت کرده؟ ها، اگر گفتیم سوال راجع به سیوف است، تقریر حضرت دلالت داره بر جواز بیع سیوف. نهایتش این است که میگیم چون امام راجع به استفاده کردن از جلود میته سکوت کردن، حرفی نزدن، نهایتش این است که خب استفاده کردن از جلود میته و ساختن غلاف شمشیر هم جایز است. اما سوال راجع به جلود میته نیست، جواب حضرت هم راجع به تقریر بیع السیوف است نه بیع المیته. و بیع السیوف به نحوی اگر بوده باشد که جزئی از سمن در قبال جزئی از به اصطلاح متعلقات این شمشیر که غلافش باشد قرار نگیرد، اشکالی نداره. اما بخواد جزئی از سمن در مقابل جزئی از متعلق این شمشیر که غلاف شمشیره و پوست میته است قرار بگیره، اون وقت اشکال داره. پس این روایت اصلا دلالت نداره بر جواز بیع میته، دلیل اعم از مدعا میشه. خب این اشکال جناب شیخ بود. حالا جناب شیخ در این لاکن الانصاف از این اشکال خودش به گونه ای رجوع میکنه. به چه شکل؟ به این بیان که آقا شما حتی اگر بپذیرید که این روایت مرجع ضمیر سؤالش راجع به سیوف است، از بیع سیوف و شراء سیوف و ساختن سیوف داره سؤال میپرسه، جواب هم تقریر حضرت میشه جواز بیع و شراء سیوف نمیت. حتی اگه اینو بگیم، حداقلش اینه که حضرت راجع به ساختن غلاف شمشیر از میته سکوت کردن، درست؟ و نهی نکردن. از این ما میتونیم بفهمیم جواز انتفاع از جلد میته را. همین که جواز انتفاع از جلد میته ثابت شد، در اون چه طهارت در او شرط نیست. اگه این ثابت شد، اون هم یک منفعت مقصوده. عند العقلا محلله عند الشارع، برای حکم به جواز بیع کافیست. پس ما مستقیما جواز بیع رو از روایت استخراج نمی کنیم، با یه واسطه. اول جواز انتفاع رو از روایت استفاده می کنیم، بعد میگیم هر چیزی که منفعت مقصوده جایزه داشته باشد بیعش جایز است، مگر یه مانع تعبدی شرعی بیاد مثل یک اجماع. اما اگر اجماعی نباشد، ما در صورتی که قائل بشیم به جواز انتفاع از جلد میته یک منفعت محلله مقصوده، لاجرم باید حکم جواز بیعش بدیم. صرف این که این عین نجاست است، مانعیتی از بیع ایجاد نمی کند. چرا؟ ممکنه کسی بگه آقا صرف عین نجس ما دلیل شرعی داریم بر این که تصرف درش جایز نیست. میگیم آفرین، ادله شرعیه‌ای که میگن بیع النجس نکنید ناظر به بیع نجس هستند، در صورتی که بخواهد از او انتفاع برده شود مثل شیء طاهر، در اونجا طهارت درش شرطه. در همون ادله ای که نهی میکند از بیع نجس، تعلیل میاره، میگه چرا بیع نجس نکنید؟ میگه چون انتفاع از او حرام است و ممنوع است. پس بنابراین نفس عین نجس بودن مانع نیست، بلکه اون چه که مانع از بیع نجس هست حرمت انتفاعشه. اگر یه جایی این مانع مرتفع شد، ما یک عین نجسی داشتیم که شارع اجازه انتفاع از او داد در اون چه که طهارت شرط نیست، مثل جلد میته که شارع اجازه داده باهاش غلاف شمشیر بسازن، این هم یه منفعت مقصوده اندل اغلاست که مالیت ایجاد میکنه، اینجا دیگه صرف عین نجس بودن مانعیتی از بیع ندارد، چون اون چه که ذاتن مانع بود حرمت انتفاعات بود. حالا که انتفاع محلل داره، پس دیگه مانعی نداره از جواز بیع. صرف عین نجس بودن ذاتن مانعیت ندارد. خب حالا عبارت حضرت شیخ رو عنایت بفرمایید، برای اینکه دوستانی که صوت ما رو استماع می‌فرمایند بدانن ما داریم کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو تطبیق میدیم. آدرس میدهم طبق طبع کنگره شیخ انصاری، جلد اول صفحه 33. هازا یعنی خوز ذا، یعنی این اشکالی که ما کردیم در دلالت روایت صیقل بر جواز بیع جلود میته، این اشکال رو شما دریاب که دلالت بر جواز جلود، جواز بیع جلود در صورتی است که مرجع ضمیر در بیعها و شراعها که در سؤال اومده برگردد به جلود میته، اما اگه برگردد به سیوف دیگه دلالت نخواهد داشت. این اشکال ما رو دریاب. ولکن الانصاف، لکن انصاف چیست؟ انصاف اینه حتی اگر مرجع ضمیر در سؤال شراعها و بیعها برگردد به سیوف نه به جلود میته، اصل جواز انتفاع از میته به عنوان غلاف شمشیر با سکوت امام و تقریر حضرت اگر ثابت بشه، همین مقدار برای حکم به جواز بیع میته و جلد میته کافی خواهد بود. لکن الانصاف، انصاف این است انه اذا قلنا به جواز الانتفاع به جلد المیتت منفعتا مقصوده، اگر قائل بشیم به جواز انتفاع به پوست میته یک منفعت مقصوده، کل استقاء به حال البساطین و زرع اذا فرض عده مالا عرفا، مثل اینکه آبیاری کنیم به وسیله جلد میته، باهاش مشک بسازیم برای آبیاری کردن بساطین و زرع کشاورزی، زمانی که فرض بشود شمردن این به اصطلاح جلد میته مال از نظر عرفی، یعنی یک منفعت مقصودهی داشته باشه که عرف قصد کنن اون منفعت رو و حاضر بشن به خاطر اون منفعت مقصوده بذل مال کنن، اونگاه میشه یک مال عرفی و اون منفعت مقصودش جائز عند الشارع هم باشد. اگر قائل به این شدیم که این منفعت مقصود جایز است عند الشارع از اون عین نجس، فمجرد النجاست لا یصلح الا لمن البی، پس مجرد نجس بودن صلاحیت ندارد که علت باشد برای منع بی، لولا الاجماع علی حرمت بی المیت به قول مطلق، اگر ما اجماعی نداشته باشیم بر حرمت بیع میته به قول مطلق، یعنی اجماعی باشد که شامل بیع میته در منافع محلله هم بشود. اگر یه همچین اجماع مطلقی داشته باشیم اون وقت ما تسلیم اجماعیم، قائل میشیم به حرمت بیع میته لعجل اجماع نه لعجل مجرد نجاست. اما اگر چنین اجماعی نداشته باشیم و این میته هم شارع اجازه داده باشد ازش یک منفعت مقصوده استفاده برده شود، در این صورت صرف ذات نجس بودن دلیل بر منع بی نمیشه، لأن المانع حرمت الانتفاع فی المنافع المقصوده لا مجرد النجاسه، چرا که مانع حرمت انتفاع است در منافع مقصوده، اونچه که مانع از صحت بیع است حرمت انتفاع میته هست در منافعی که عند العقلا مقصوده است، لا مجرد النجاسه، صرف نجس بودن مانع از صحت بیع نیست. و ان قلنا، اگر گفتیم ان مقتضى الادله حرمت الانتفاع به کل نجس، فان هذا كلام اخر سيجيء بما فيه بعد ذكر حكم النجاسات، اگر بگیم مقتضای ادله حرمت انتفاع هست به هر نجس العینی، مطلق الانتفاع، حتی انتفاعاتی که در اون انتفاعات طهارت شرط نیست، مثل آب دادن به حیوانات، در آب دادن به حیوانات که طهارت شرط نیست، اگه یه آب نجسی هم حیوان بخوره حرام نیست، اگر یه آب نجسی بریزیم پای درخت حرام نیست. اما اگر کسی قائل شود که مقتضای ادله و روایات و آیات شرعیه حرمت هر گونه منفعت بردنیست از هر نجسی به قول مطلق، چه منفعتی که در او طهارت شرعی شرط باشد چه منفعتی که در او طهارت شرعا شرط نباشد، اگر این حرفو زدید فان هذا کلام آخر، این حرف دیگری است، سیجیء به ما فیه بعد ذکر حکم النجاسات، خواهد آمد با آن اشکالاتی که در این حرف هست بعد از ذکر حکم نجاسات، اونجا میاییم مفصل بحث میکنیم و این حرف رو رد میکنیم. اما اگر این حرف ثابت بشه که نجس العین هیچ گونه منفعت حلالی برش از نظر شرعی اجازه داده نشده است، اونگاه میتونیم بگیم نجاست مانع از صحت بیع است. چرا؟ چون نجاست علت تام است برای حرمت انتفاع، حرمت انتفاع هم به قول مطلق یعنی هر گونه انتفاعی علت تام است برای حرمت بیع و بطلان بیع. بله، اگه اینجور گفتیم بله میپذیریم که نجاست ولو بالواسطه علیت پیدا می کند برای بطلان بیع و منع از صحت بیع. اما ما این حرف رو قبول نداریم که مقتضای ادله حرمت انتفاع باشد هر گونه انتفاعی به هر نجسی، این حرف مبنوعاً اشکال داره. لکن نا نقول، لکن ما چی میگیم؟ ما اینو میگیم اذا قامت دلیل الخاص على جواز الانتفاع منفعتا مقصودتا به شیء من النجاسات، زمانی که قائم بشود یه دلیل خاص بر جواز انتفاع یک منفعت مقصوده به شیء من النجاسات، به چیزی از نجاسات. در این صورت فلامان امن صحت بیعه، در این صورت یه مانعی از صحت بیعه اون نجس وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون فرض ما اینه که دلیل خاص قائم شده بر جواز و حلیت انتفاع و از اون نجس، اون هم یک انتفاعی که منفعت مقصوده اندل اغلائه و ایجاد مالیت میکنه. وقتی که یک منفعت مقصوده اندل اغلا محللی اندل شارع برای اون عین نجس با دلیل خاص ثابت شد، دیگه مانعی از صحت بیعش نخواهد بود. چرا جناب شیخ میگه دلیل خاص؟ گویا پذیرفته که عموم ادله شرعی دلالت دارد بر حرمت انتفاع از نجس، لکن اگر این عموم تخصیص خورد در یک موردی، در اون مورد تخصیص قائل میشیم به جواز بی و قائل میشیم به جواز انتفاع از اون نجس. لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع. چرا که اونچه که دلالت دارد بر منع از بیع نجس از نص و نصوص روایات و اجماع ظاهر هست در بودن مانع حرمت انتفاع، یعنی ظهور دارد در این که نفس نجس بودن مانع از بیع نیست، بلکه اونی که ذاتاً مانع از بیع است حرمت انتفاع است. اگر این حرمت انتفاع ما در یک نجسی توی موردی رفع کردیم، یعنی مانع از صحت بیع رو رفع کردیم، دیگه بیع بلا مانع خواهد بود و جایز خواهد بود. فإن رواية تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المانع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه إلى آخر ما ذكر فيها. خب یکی از روایاتی که بهش تمسک میکنن برای حرمت انتفاع از نجس، روایت تحف العقوله که گذشت در مقدمه بحث. در همون روایت تعلیل آورده، میگه آقا بیع نجس نکن. چرا؟ قد علل فیها المنع، تعلیل آورده شده است در اون روایت تحف العقول، المنع عن بیع شیء من وجوه النجس، تعلیل آورده شده است منع از بیع چیزی از وجوه نجس به چه چیز تعلیل آورده شده؟ به کونهی منهیان عن اکلهی و شربه، به بودن اون شیء نجس منهیان عن، این که نهی شده است از اکلش و شربش. یعنی علت این که نهی میکنه از بیع نجس، علت نهیش از بیع نجس منهی بودن انتفاعات اون نجس است، حرام بودن اکل و شرب اون نجس است. پس ذات نجاست مانع بیع نیست، بلکه حرمت انتفاعات است که علت اصلی و ذاتی برای حرمت بیع نجس است. حالا اگه این حرمت انتفاع ما در یه جای دلیل خاص داشتیم برداشته شد، گفت آقا اگر با این جلد میته غلاف شمشیر بسازی اشکالی ندارد، وقتی دلیل خاص حرمت انتفاع رفع کرد، در واقع مانع از بیع میته که حرمت الانتفاع بوده رفع شده، باید حکم کنیم به جواز بیع. صرف نجس بودن دلیل بر بطلان بیع نمی شود. و مقتضا روایت دعائم الاسلام المتقدمه ایزن اناطت و جواز البیع و عدمهی به جواز الانتفاع و عدمه، مقتضای روایت دعائم الاسلامی هم که گذشت در بعد از روایت تحف العقول، در همون اول مباحث مقدماتیمون که روایات عامه رو خوندیم، متن روایت دعائم الاسلام اینه: عن مولانا الصادق علیه السلام ان الحلال من البیوع کل ما کان حلالا من المأکول والمشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و یباح لهم الانتفاع. حلال از بیع هر چیزی است که انتفاعش مباح باشه، پس ملاک حلیت بی شده حلیت انتفاع. و ما کان محرمن اصله منهیان عنه لم یجز بیعه و شراؤه. ملاک حرمت بی و شراء محرم بودن اون مبیع است، یعنی محرم الانتفاع بودن اون مبیع. پس مقتضای روایت دعائم الاسلام المتقدم ایزن، مقتضای اون روایت ایزن، اناتت و جواز البیع و عدمهی به جواز الانتفاع و عدمه، منوط کردن و متوقف کردن جواز بیع و عدم جواز بیع است به جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع. اگر مباح الانتفاع است حلال بیعه، اگر محرم الانتفاع است حرام بیعه. خب پس صرف ذات نجس بودن مانع از صحت بیع نیست. شاهد دیگر، و ادخل ابن زهره فی الغنیه، سید ابن زهره در کتاب شریف غنیت و نزوع ایشون داخل کرده است النجاسات فی ما لا یجوز بیعه من جهت عدم حل الانتفاع بها. ایشون داخل کرده است نجاسات را در زمره اون چی که جایز نیست بیعش. به خاطر چی؟ نگفته به خاطر ذات نجس بودنشون، بلکه فرموده من جهت عدم حل الانتفاع بها، به خاطر عدم حلیت انتفاع به این نجاسات. پس مانع شد حرمت انتفاع، نه صرف نجس بودن. و استدل ایزن علی جواز بیع زیت نجس، استدلال کرده سید ابن زهره بر جواز بیع روغن زیتون نجس. به چی استدلال کرده؟ گفته آه جایز بیعش کنید. به ان النبی صلی الله علیه و آله اذن فی الاستصباح بهی تحت السما، به اینکه پیغمبر اکرم اجازه دادن در چراغ روشن کردن به وسیله این روغن نجس در زیر آسمان. و بعد سید میگوید و هازا یدل علی جواز بیعه لذالک، و این جواز انتفاع و استصباح تحت السما دلالت دارد بر جواز بیع اون روغن نجس لذالک، یعنی لذالک الانتفاع، به خاطر همون استصباح تحت السما. اگر کسی روغن نجس را بفروشد جایز است. پس سید ابن زهره هم مثل ما صرف نجاست را مانع از صحت بیع نمی داند. فقد ظهر من اول کلامهی و آخرهی ان المانع من البیع منحصرون فی حرمت الانتفاع. ظاهر شد از اول کلام ایشون و آخر کلام ایشون، اول کلامش میگه که من جهت عدم حل الانتفاع نجاسات بیعشون جایز نیست، آخر کلامش هم راجع به این اونچه که از نبی اکرم روایت کرده در جواز استصباح به روغن نجس، و بعد خودش حکم میکند میگه این دلالت داره بر جواز بیع روغن نجس لعجل اون انتفاع حلال. از اون ابتدا و آخر کلامش فهمیده میشه ان المانع من البیع منحصر فی حرمت الانتفاع، این که مانع از بیع منحصر است در حرمت انتفاع، و انه یجوز مع عدمها، و این که جایز است بیع نجس در صورت عدم حرمت انتفاع. ضمیر ها برمیگرده به حرمت انتفاع، یعنی اگر مانع از بیع که حرمت الانتفاع است برداشته بشه، ما یه انتفاع حلالی برای شیء نجس تصور کنیم، جواز بیع هم صادر میشه، حکم جواز بیع میدیم. و از همینجا معلوم میشه ما اجماعی به قول مطلق بر حرمت انتفاع از ذات نجس به ماه و نجس نداریم، ولی یه شخصیتی مثل سید ابن زهره نمی اومد مخالفت کنه و قائل بشه به جواز بیع روغن نجس لعجل انتفاع حلال که روشن کردن چراغ در تحت آسمان باشد. خب انشاءالله ادامه مبحث رو که جناب شیخ بیانات سایر فقها رو هم ذکر خواهند کرد در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.